ادامه از صفحه 22. شاید جا و موقع همین داستان ها باشد. ماما میدانی جا و موقع گفتن چیزهایی که باید بگویم. پس مهم نیست چطور به نظر برسد. آره مهم نیست که مادر بینوایت را مسخر کنی، مادر بدبخت و بینوا. میخواستی بگوی مادر بدبخت و بینوا، مگر نه؟ شنیدی چی گفتم؟ و شنیدم چی نگفتی. آن کلمه ها رو هم میشنوم، کلمه های ناگفته را مامان، گاهی بلندتر. صدای آن کلمه هایی را که بر زبان میآیند خفه میکنند. امروز صبح میخواهم همه لحافه کهنه را باد بدهم، مگر نه پسرم؟ اول آن داستان، حالا هم مرا به کلک مورد علاقه خودت متهم میکنی، همان قرقر زیر لبی. امروز صبح داری امتحانم میکنی، مگر نه؟ چی باعث شده فکر کنی که آدم عاقل از خدا وزنهای بیشتری میخواهد؟ ببینم، اینها همان حرفایی نیست که خودت توی دهانم گذاشتی. وزنهای بیشتر و ساختمان لرزید، زمین رنبید. وزنهای بیشتر همچون مشت خداوند بر سر فرزندان یهودش فرود آمد، مانند صحیفه مراسی آرمیای نبی، کتابی درون کتاب مقدس. فیلمی که بر اساس آن کتاب ساخته بودند دیگر بر اساس چه چیزی بود؟ افسانه پشت خمیده مادرم؟ برای اینکه مادرم درست میگفت، آدمهای بدون بچه میتوانند سنگدل باشند. آیا این را اول بار از اپرا شنیده بودم؟ زیرنویس: اپرا بازیگر و مجری برنامه‌های گفتگوی تلویزیونی که در ایالات متحده به خصوص در میان آفریقایی تباران مقبولیت اجتماعی زیادی دارد. همان ستاره آواز رنج که اگر مادرم به جای وزن برداری وارد کار نمایش شده بود به او تبدیل می‌شد. یا اینکه این عبارات محکوم کننده سطری از یک آواز جاز ملایم گوئنبروکس درباره سخت جنین بود. زیرنویس: شاعره آفریقایی تبار آمریکایی. منشأ این کلمات هرچه بود به جا بودند و من شرمنده بودم. خودم بهتر می دانم، مرد مجردی که بابای هیچ کس نیست، ولی با این حال کلماتم وزن دارد. کلمه ها هم مثل چوب و سنگ می توانند استخوان خورد کنند. استعاره می تواند آدم را اوراق کند و از نو کاملا اشتباه سرهمش کند. منظورت را می فهمم مامان. تمام عمرم مجبور بودم به حرف آدم‌های گوش کنم که می‌خواستن به من بگویند فقط سفیدی هستم در پوست سیاه. استعاره خیلی بلندی به من بده تا دنیا را به حرکت در بیاورم. این را آدم مشهوری گفته یا یک همچون چیزی گفته و همه کس مشهور یا گمنام می‌دانند که کلمات نیش می‌زنن، کلمات چیزها را عوض می‌کنن. با کوچکترین حرفی می‌توانی دل مادرت را خون کنی. از طرف دیگر ماما، استعاره صرفاً روش من است برای آن که سعی کنم دو چیز را بگویم، همزمان دو جا باشم، خداحافظی و سلام و خداحافظی. خیلی چیزها، خیلی جاها همزمان، میدانی؟ مثل جیمز کلیلوند که سرود مذهبی محبوب من را میخواند بر کرانه اردن. استعاره های آوازهای خیلی کوتاهن، مینی مینی داستان. رودخانه های در میانه مثل رودخانه اردن که کشتی ها در آن راه می افتند و تو می ایستی و دست تکان می دهی. خدا حافظ، سلام، سلام، خدا حافظ. وزن بردار یک کلمه بیشتر نیست، باور کن شوخیست. فقط داشتم سر به سرت می گذاشتم. ماما نمی خواستم ناراحتت کنم، مسلما قصد آزار دادن نداشتم. حاضرم قبل از آنکه جایزه نوبل را قبول کنم هر چند تا لوله دینامیت که لازم باشد قورت بدهم، ولی یک تار از آن موهای نرم فرفریت کم نشود. لبخند بزن، بیا از اول شروع کنیم. در ماساچوست برف میبارد، در اوهایو زمین سفید است. بله، در ماساچوست برف میبارد و در اوهایو زمین سفید است. چشمهایم را میبندم آقای هواشناس، دلش را ندارم شاهد رفتن بچه‌ام باشم. پنجشنبه شب گذشته که به تو تلفن کردم و گوشی را بر نداشتی دلشورم شروع شد. دلیلش را نمی دانستم. سه شنبه با هم حرف زده بودیم و ظاهراً حالت خوب بود، از خوب هم بهتر. صدای تنین شادی داشت. سه شنبه که گوشی را گذاشتم با خودم گفتم مامان سر حال است، کمبونی است ولی روحیه خوبی دارد. این کلمات را سه شنبه چند بار با خودم تکرار کردم، کمبونی است ولی روحیه خوبی دارد. نشاطی که در تو احساس کردم کمک کرد چهارشنبه محشری داشته باشم. سحرخیز، یک راست پشت میز کار، دو صفحه تا زور. و تو که مرا میشناسی مامان، دو صفحه ممکن است یک هفته یک ماه طول بکشد. به سال هم کشیده. سالها خواب آن صفحه بی‌نقصی را دیدم که هیچ وقت از عهده نوشتنش بر نیامدم. پنجشنبه صبح یک خروار کار معمولی و دریغ از یک صفحه، ولی به خود گفتم نگران نباش، یعنی بعد از خلاقیت چهارشنبه سزاوار یک دوره رکود نبودم. فقط نشستم پشت میزم، از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم تا آنکه از این احساس حوصله‌ام سر رفت و شروع کردم به خواندن یک رمان قشنگ. اسمش را بگذار خواب، زیرنویس کالیت اسلیپ، رمانی نوشته هنری روت، نویسنده آمریکایی، درباره زندگی مهاجران یهودی در بروکلین و منطقه ایست ساید نیویورک که از زاویه دید یک کودک روایت می شود. مترجم. شام در رستوران سرپایی مرغ سوخاری کنتاکی. باید 50 تا دستمال سفره را برای تمیز نگه داشتن چانه‌ام مچاله کرده باشم. بعد خانه تا به تو تلفن کنم و دوباره به آن پسر بچه یهودی و مادرش و مشکلاتشان در نیویورک قدیم پناه ببرم. میگذارم تلفنت هی زنگ بزند و زنگ بزند. دیرتر از آن است که بیرون باشی، مگر آنکه مناسبت خاصی باشد، و تو همیشه وقتی مناسبت خاصی در پیش است خیلی زودتر خبرم میکنی. نیم ساعت بعد باز هم تلفن کردم و دوباره 20 دقیقه بعد از آن. آن موقع تقریبا ساعت 9 بود، نزدیک وقت خوابت. دیگر داشتم حسابی نگران میشدم. به فکرم نمی رسید کجا ممکن است باشی. ساعت 9 و ربع شد و باز هم گوشی را بر نداشتی. هیچ نمیدانستم چه خبر شده. به خواهر تلفن کردم، به خاله کلوئه تلفن کردم، هیچ کس خبر نداشت کجایی. کلوئه گفت آن روز صبح درست مثل هر روز با تو حرف زده. خواهر گفت که تو سر کاری، وقتی از نهار برگشته به او تلفن کرده ای. هر دوشان گفتن که ظاهرا حالت خوب بوده. کلوئه گفت احتمالا توی مبل راحتیت خوابت برده و تلفن را گذاشته ای توی اتاق خواب یا توی حمام و وضعیت شنواییت طوریست که ممکن است بیدار بیدار باشی، ولی اگر تلویزیون روشن باشد و تلفن کنارت نباشد یا زنگش روی زیاد نباشد نشنوی. گفت که گاهی مجبور است هی زنگ بزند و قطع کند، زنگ بزند و قطع کند، سه دفعه تا گوشی را برداری. کلوئه قول داد مرتب هر چند دقیقه یک بار تلفن کند تا گیرت بیاورد. گفت پنجشنبه ها توی ساختمان مادرت جلسه دعاست و او میگفت میخواهد برود و شرط میبندم که آنجاست عزیزم. حالش خوب است عزیزم، دلواپس نباش. خب ما دیگر پیر و خرف شده ایم، ولی پیرهای جان سختی هستیم. مادرت حالش خوب است. به محض آنکه پیدایش کنم میگویم به تو تلفن کند. مادرت خوب است عزیز دلم، خدا خودش مراقب ماست. خاله کلوئه را که میشناسی، خواهر توست دیگر. از 800 کیلومتر آن طرفتر از پشت تلفن میشنیدم که به هیکل گندهش فشار میآورد. میدیدم که بازوهای متکایش بالا رفتند تا آن وزنه را قبل از آنکه روی سرم بیفتد بگیرند. چرا باید بخوای این چیزها را بشنوی؟ خودت میدانی چه اتفاقی افتاد، خودت که آنجا بودی میدانی عاقبت چه شد. لازم نیست حرفای من و خواهر را بشنوی که بعد از آن که ارتباط من قطع شد شمارش را گرفتم. گمانم اولین بار بود که خواهرم به عمرش بعد از ساعت 10 شب به من تلفن میکرد. اولین بار بود که سائقه ارتباط ما را قطع میکرد. اولین بار بود که اصلا ارتباطم را با کسی قطع میکرد. ماما، اول ایوا والز را دیدی که از در آپارتمانت میآید تو؟ یا اینکه آن سرایدار فضول بود که از وقتی اسباب کشی کرده بودی هیچ وقت دل خوشی از او نداشتی؟ میگفتی به خاطر لحن صحبتش با نوش. دخترک تمام روز توی ساختمان پلاس بود، چون مادرش یا توی خیابان بود یا توی هلفدانی، و پدرش هم انقدر به ندرت بچه را میبرد پیش خودش که اگر در تیماباکتو هم زندگی میکرد فرقی نداشت. در نتیجه میدانی که سرایدار وضعش زیاد رو به راه نیست و یکی دوتا بار که سرش شلوغ بوده و میخواسته یک ساعت خیالش راحت باشد پیشنهاد کرده ای نوش را نگه داری. به سرایدار ایراد نمیگیری که میخواهد از کار همه سر در بیاورد، یا اینکه آن بچه مجبور است ساعتها به امان خدا ول بگردد و مطمئنی نوش را دوست دارد، ولی اصلا درست نیست که گاهی با آن لحن خوش با دختر به آن کوچکی حرف بزند. آیا دیدی اول چه کسی در آپارتمانت را باز کرد؟ ایوا میگفت که گفته بودی میروی دنبالش ولی پیدایت نشده بود. میگفت یک مدت صبر کرده، بعد به تو تلفن کرده و گوشی را بر نداشته ای. و بعد دوستی تلفن کرده و مشغول وراجی شده اند. ایوا میگفت تا وقتی گوشی را نگذاشته دیگر یادش نیفتاده که تو آن موقع که قرار بوده پیدایت نشده. تازه درست همون موقع هم یادش نیافتاده بود. میگفت به محض آن که متوجه شده تو نیامده ای، به محض آن که یادش افتاده قرار بوده با هم به جلسه دعای پنجشنبه بروی، ترس برش داشته. میداند تو چه آدم قابل اعتمادی هستی. با اینکه دیر وقت بوده، نزدیک وقت خوابت بوده، با این حال به تو تلفن میکند و میگذارد تلفن هی زنگ بزند و زنگ بزند. آن موقع دیگر از ساعت 9 خیلی گذشته بوده. پالتویش را روی لباس خانهش میکشد تنش. مثل برق میرود تا آخر راه رو و در آپارتمانت را میزند. چون غیر از آنجا کجا میتوانستی باشی؟ جوابی نمیآید. برای همین با عجله برمیگردد به آپارتمان خودش و تلفن میزند طبقه پایین به سرایدار. و دوتایی با هم در آپارتمانت را میکوبند تا آنکه سرایدار میگوید بهتر است محض احتیاط نگاهی آن تو بیاندازیم و قفل در آپارتمانت را باز میکند. بعد از آنکه کلید را توی قفل میچرخاند میایستد آنجا و زل میزند به در. سعی میکنند از توی در ببینند. بعد کمی لای در را باز میکنند و اوا میگفت که هر دوتاشان بعد از آن همه که توی راه رو به در کوبیده و فریاد کشیده بودند مثل احمقها پاورچین پاورچین میآیند تو. میگفت آن موقع اصلا به این موضوع فکر نکرده، ولی دیرتر بعد از آن که همه چیز تمام میشود خودش را میاندازد روی کاناپه‌اش تا سیگاری را بکشد که میدانست با آن ریه‌های خراب نمیبایست میکشید و یک سال بیشتر بود که نکشیده بود، ولی به بسته کمل که توی کیسه توی فریزر قایم کرده بود ناخنک میزند و تکیه میدهد به کوسنها و روشنش میکند. میگفت حسابی خسته بود، حسابی شوکه شده بود و چشمایش پر از اشک بود، ولی وقتی یاد آن همه فریاد کشیدن و به در کوبیدن و بعد مثل دوستا پاورچین پاورچین وارد شدن افتاده بود، بی اختیار لبخند زده بود. شاید همون طورها اتفاق افتاده باشد. درست یا غلط بودن روایت آن چه اتفاق افتاده گاهی وقتها آنقدر اهمیت ندارد که پیدا کردن روش خوبی برای روایت. به هر حال همه میخواهند همه چیزی را بشنوند. مردم حقیقت را نمیخواهند. نه نه، مردم داستانی میخواهند که به بهترین شکل روایت شود. دروغی میخواهند که سرشان را گرم کنند و آنها را سر ذوق بیاورد. در این مورد شکی وجود ندارد. مگر نه؟ در همه مورد این که مردم چه میخواهند، چه چیزی توجهشان را جلب میکند، چه چیزی طرفدار دارد، چه دلیل دیگری برای حکومت بزرگترین و وقیح‌ترین دروغگوها بر دنیا وجود دارد. مادر بودن سخت است، مگر نه مامان؟ من نمیتوانم وانمود کنم مادر تو هستم. حتی به قدر یکی دو دقیقه این کار من را از پا در می آورد. سعی میکنم گهواره‌ای را مجسم کنم که تو تویش خوابیده ای. لحاف خوشگل مینیاتوری دور عروسک کوچولویی که تو باشی پیچیده شده. کم و بیش میتوانم تو را مجسم کنم که آن تو خوابیده ای. خودت را مچاله کرده ای با چشمهای بسته. شاید شستت توی دهانت باشد، ولی شب جیغ میکشی. باید هر کاری دستم از بگذارم زمین و با عجله بیایم رو تو رو بغل کنم و به سینم بچسبانم. برایت لالایی بخوانم تا دوباره خوابت ببرد. از من بر نمیاد. حتی همین کار آسانی که دارم مجسم میکنم، چه برسد به اینکه بیتابی کنی و سینت خسخس کند و آب بینیت راه بیفتد، جیش کنی، بالا بیاوری، شکمت کار کند، خون ریزی کنی، تب داشته باشی و از شدت تب دچار تشنج شوی و مثل قلبی که تازه از سینه بی‌نوایی بیرون آورده باشن توی دستهایم بخار کنی. چقدر این وزن سنگین است، چقدر بزرگ است. هر قدر هم که پسر بزرگی شده باشم نمیتوانم تو را بلند کنم. اگر تقلب کنم مرا میبخشی؟ مگه نه مامان؟ مردهای قوی با کت و شلوارهای تیره و کروات‌های سیاه و پیراهن‌های سفید تو را به سختی از کلیسا بیرون میکشند، از پله‌های سنگی پایین میآیند، قایق براق تو را در رود سیاه خلیج کادیلاک ها به آب می اندازند. از چشم برادرانم دور نمی ماند که سهم خودم را از این وزنه به دوش نمی گیرم. مگر این وزنه چقدر سنگین است؟ تو کوچولوی خالی از زندگی، آن تابوت کوچولوی چوب نما، سر تا ته قضیه نمادین است. از معنی سنگین است، نه از وزن. می دانی که مثل استعاره ها، مثل کلمه هایی که بر زبان می آیند انگار وزنی نداشته باشند یا وزنشان خیلی زیاد باشد. انگار هیچ وقت لازم نیست کلمات بیشتر از طاقتشان وزن تحمل کنند. انگار کلمات وقتی کارمان با آنها تمام می شود دوباره فقط کلمه می شوند. کلمه رنج، کلمه اندوه، کلمه وداع. من اشتباه می کردم و حق با تو بود مامان، مثل همیشه. پس لبخند بزن. چرا باید کسی بخواهد به بعضی موقعیت ها بخندد؟ مثلا موقعیت تو، مادر بودن، رنج بردن از چیزی که مادرها از آن رنج میبرند. چه کسی میتواند یک لحظه خودش را جای تو بگذارد؟ جا هر کسی باید جایی داشته باشد. بارهای تو را یک لحظه به دوش بگیرد و فکر کند مضحک است. اصلا کی گفته تا وقتی داستان خوب از کار در می آید دروغ گفتن و جنایت اشکالی ندارد؟ لبخند بزن، قبول کن که از اول می دانستی کار به اینجا می کشد. به لرزیدن من، به نیازم به قدرت تو همینطور شده مامان. پس خواهش می کنم یک لبخند کوچولوی نصف نیمه حاکی از رضایت. میگویند گربه کشت مرده فضولیست و وقتی دلش راضی شد برمیگردد. خندان، لبخند بزن مامان، برگرد. میدانی که همیشه از اسفناج متنفر بودم، ولی خواهش میکنم یک قوطی پر اسفناج را با قاشق به دهانم بگذار تا از آن عضله های پاپای توی بازوهایم در بیاید. منظورم قهرمان پرورش اندام بود، نه وزن بردار. میخواستم بگویم ته این زمین گرد چرخان باید به یه جای تکیه داشته باشی، به چیزی یا کسی. میخواستم بگویم توی شادی زندگیم فقط تو هستی، تنها شادی زندگیم. مشکل اصلا کلمه وزن بردار نبود، مگر نه؟ اگر استعاره‌ای که انتخاب کرده بودم به تو برمیخورد خبرم میکردی، نه با سکوت بلکه با کنایه فوری مضحک و معنیدار گیرم میانداختی و آن وقت لبخند میزدی یا میخندیدی و میرفتیم سراغ موضوع بعدی. چیزی که احتمالا تو را ناراحت کرد و تکان داد حرفی بود که قبل از آنکه خواندن را شروع کنم پای تلفن گفتم. گفتم این داستان درباره مردی است که میترسد تحمل مرگ مادرش را نداشته باشد. همین تو را ناراحت کرد، مگر نه؟ وداع با تو، تمرین مرگ تو در داستان، سنجیدن اندازه دنیای بدون تو، نادیده گرفتن اندازه تو، مثل آن موقع که پسر جوانی بودم، بلند گفتن کلمات و هولناکی که تا وقتی آنها را بر زبان نیاورده ایم تأثیری بر ما ندارد. پس وقتی بند را آب دادم شوکه شدی، درست است. وقتی گربه از توی گونی بیرون آمد نطقت کور شد، لبخند روی لبهایت ماسید. چه می توانستی بگویی؟ ضربه وارد شده بود، این را در همان اولین کلماتت بعد از آن که توانستی حرف بزنی احساس کردم. منی که خبر داشتم تمام عمر تا حد مرگ از گربه می ترسیدی، مثل همان تام گنده پشمالوی نارنجی که داستانش را برایم تعریف کردی که چطور روی ایوان درست بیرون در خانه گلوله می شد و سر تا سر یک بعد از ظهر ماه اوت موقعی که من توی شکمت بودم توی اون آلونک داغ در واشنگتن گیرت انداخته بود. چرا باید داستانی بنویسم که زندگی تو را به خطر بیندازد، مشکلات زندگی من را جار بزند؟ من اولاد بزرگ هستم، لابد حالا مرد خانواده هم هستم. تعجبی ندارد که فریاد زدی ای پدر، ای پسر، ای روح القدس، چرا تنهایم گذاشتی؟ میدانم که اینها را فریاد نکردی، تو که میس اپرا نیستی، ولی من حتما گند زدم، مگر نه مامان؟ باز هم به شیطنت‌هایم ادامه دادم، خزیدم درون تو، زیر فشار وزنم مچاله شدی و در هم پیچیدی. یک بار راجع به آن کلاه ملوانی قرمز رنگ سوال کردم که توی آپارتمانت کنار در به دیوار آویزان است. میدانم آن کلاه برادرم است که به میخ آویزان است، ولی سوالم این بود که چرا آن کلاه به خصوص به نمایش گذاشته شده و نه یکی از کلاه‌های مکزیکی لبه‌دار بیشمار. راب مردی با کلاه‌های بسیار، 20 سال توی آن خانه قدیمی، حالا هم توی آپارتمانت. این کلاه ظریحی است که هیچ کس اجازه ندارد به آن دست بزند. هیچ وقت نگفتی، ولی همه می‌دانستند که آن کلاه قرمز برایت شانس می‌آورد. تلسم توست، برای آنکه مطمئن شوی راب یک روز از هلفتانی بیرون می‌آید و سلانه سلانه از در می‌آید تو. کلاه را از دیوار برمی‌دارد و روی کله‌اش می‌کشد. یادت می‌آید که پرسیدم چرا کلاه ملوانی؟ احتمالاً حد زدی که دارم فضولی میکنم. در واقع مهم نبود کدام کلاه باشد، مگر نه؟ موضوع این است که تو کلاه قرمز را انتخاب کردی و چرایش باید همیشه راز تو باشد. میتوانستی داستان قشنگی سرهم کنی و توضیح بدهی که چرا کلاه ملوانی قرمز از روی میخ سر در آورده و من مثل همیشه سراپا گوش به داستانت گوش میکردم، ولی میدانستی که بخشی از من سعی میکند راز تو را دزدکی و از لابلای کلمات دید بزند. همیشه امکان داشت از دهانت در برود و بیش از حد افشا کنی. برای همین داستان کلاه و خیلی از داستانهای دیگر هرگز بر زبان نیامدند. از قدیم یاد گرفته بودی که بازگو کردن آرزویت برای یک نفر دیگر قدرت آن را از بین می‌برد. شانس بسیار ناچیزش را برای آن که تا بر زبان نیامده بر آن چه پس از این در دنیا روی خواهد داد تأثیر بگذارد. هرگز کلماتی را که در سایه قلبت آن رمیدند به کسی نخواهی گفت. با این حال درباره آن کلاه ملوانی قرمز سوال کردم، چون باید ایمانت قدرت وزن برداشتنت را درک می‌کردم. باید می‌فهمیدم چطور می‌توانی اعتقاد داشته باشی که یک کلاه، هر جور کلاه وامانده‌ای، می‌تواند برادر کوچکم را صحیح و سالم از زندان به خانه برگرداند. احتیاج داشتم جاسوسی کنم و کنجکاوی نشان بدهم. تلفن توی سینه‌ات را کنترل کنم، کلماتی را بشنوم که هرگز به هیچ کس دیگری نمی‌گفتی، حتی در بستر مرگ. چنین کلمات ناگفته‌ای چه تنینی خواهند داشت؟ بر صفحه کاغذ چه شکلی به خود خواهند گرفت؟ و اگر آنها را بر زبان آورده بودی، اگر از ادعای خودت نسبت به آنها صرف نظر کرده بودی، اگر از امکان ناچیز و خاموششان برای معجزه کردن گذشته بودی، آیا به ریسکش می‌ارزید؟ حتی به عواقبش می‌ارزید که همانطور که سرانجام داستان راز کوچکت را می‌گفتی، بشنوی که دنیای پیرامونت ترک برمی‌دارد، فرو می‌ریزد، عوض می‌شود؟ آیا چند سانتی متر از این زمین سرد بلند می شدی؟ آیا بعد از رها کردن سنگینی کلمات خاموش، آنقدر سنگین که تحمل ناپذیر، آنقدر طولانی که ناگفتنی، راحت تر نفس می کشیدی؟ ول کن مامان، فقط یک بار این وزنه را بینداز. برایت امکان ندارد، می دانم فریبکاری است، می دانم مردی که ایمان راسخ داشت به مفتشان باشلق به سر که باری از سنگهای خورد کننده بر سینهش میانباشتن نگفت. نور بیشتر، نور بیشتر. نه، باز هم دارم همه نقل قولها را قاطی میکنم. درست در همان لحظه که راهبها فکر میکردن ارادهش را در هم شکستن، درست موقعی که استخوانهایش داشت خورد میشد، فریاد زدم باز هم سنگ، باز هم سنگ. ترسیده بودم مامان. تک تک روزهای نفرت انگیز زندگیم وحشت داشتم که تو را از دست بدهم. این ترس طعنه آهنگینی بود که مثل زنگ در گوشم میپیچید. تعجبی ندارد که عقل درست حسابی ندارم، ولی سوء تفاهم نشود، تقصیر تو نبود. تو را به خاطر ترسهای بیمارگونم، به خاطر غمهایم سرزنش نمی کنم. موضوع فقط این است که باید زودتر، مدتها پیش از این اعتراف میکردم که چقدر میترسم تو را از دست بدهم. ای کاش این کلمات را از زبانم شنیده بودی. چطور ترس وادارم کرد فاصله‌ام را حفظ کنم، پنهان کنم که چقدر به لبخندت نیاز دارم. شادمانی خنده شیرین تو که در این حال میتوانست در داستانهایی که هرگز برایت نگفتم مرا با فریادی خاموش از اتاق بیرون بفرستد. داستانهایی که هرگز برایت نگفتم، چون به من یاد داده بودی همانطور که به خودت یاد داده بودن، که چیزی را که نمیخواستم واقعیت پیدا کند با صدای بلند بر زبان نیاورم. همینطور چیزهایی را که میخواستم به واقعیت بپیوندند. دیگر چیز زیادی برای گفتن باقی نمیماند، مگر نه؟ تعجبی ندارد که زبانم بند آمده و زهر ترک شده ام. ولی آیا به ریسکش میارزد؟ به ناکامیش میارزد؟ اگر میتوانستم کلماتی برای بیان داستانمان پیدا کنم و در ذهن خودمان را هم درون آن پنهان نگه دارم، خودمان را تویی که دیده نشویم توی این استراب جا بدهم، لابلای چینها و لایه های طرح داستان در امن و امان به هم پیوسته مثل کلمه های شعرهای زیبا، سیب های نقره‌ای ماه، سیب های طلایی خورشید، گیتارهای آبی دوتایی مثل کلمه های آهنگین هرگز و تا ابد، عشق و جدایی توی آوازهای دست جمعی که با بچه های کوچک دم سلمانی هندرسن در خیابان فرانکس تام میخواندم. اول من، بعد برادر از دست رفتم سانی با گروهش، بعد برادر کوچکم راب با رفقای زخم و زیل شرورش که رپ اجرا میکردند، و حالا یکی دیگر سیاه و جوان و بیقرار و زیبا. تا این آواز تا ابد باقی بماند و هیچ وقت خدا تمام نشود. با وجود آنکه صداهای توی کوچه عوض می شود و می توانی صدای قروچ خروچ استخوانهای مشت مردها را بشنوی و صدای ترکیدن بطریهای شراب را و جیر و جیر چرخ خرید زنگ زده را روی قلب سنگ ها که پسری دارد خاربار فقیرانه خانم پیری را می برد. زمانی با یک 5 سنتی، بعد با یک 10 سنتی، 1.25 سنتی و حالا 4 تا 25 سنتی، آیا به ریسکش میارزد؟ به ناکامیش؟ آیا نباید سعیم را بکنم حتی اگر بدانم قدرتش در من نیست؟ میگویی نه؟ بله، دست نگهدار، زیاد سخت نگیر. آیا صدای تو را میشنوم که میگویی همه چیز درست میشود؟ میگویی هر کاری باید بکنی بکن بچه جان، و لبخند میزنی و من انگشت هایم را دور دستگیره برنجی حلقه میکنم و بلند میکنم. آلن گورگانوس. داستان پدر توی دفتر کارش است. آلن گورگانوس با انتشار نخستین رمانش در سال 1988 به شهرت رسید. رمانی بلند که حدود 1 قرن از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. مجموعه داستان مردمان سفید را در 1991 منتشر کرد. در 1997 دومین رمانش به چاپ رسید و مجموعه ای از 4 داستان بلند را در سال 2001 منتشر کرد. این نویسنده 50 ساله آمریکایی در دانشگاه استانفورد، دانشگاه دوک، کارگاه نویسندگان دانشگاه آیووا و کالج سارا لرنس نویسندگی و ادبیات تدریس کرده است. او تا کنون جوایز ادبی متعددی به دست آورده و مجموعه داستانش مردمان سفید نامزد دریافت جایزه پن فاکنر بوده است. داستان پدر توی دفتر کارش است از مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی 2001 انتخاب شده و نخستین بار در همین سال در مجله نیویورکر به چاپ رسیده است. پدر توی دفتر کارش است. تا ژاپنی‌ها پرل هاربر را بمباران نکرده بودند، بیشتر مردهای آمریکایی وقتی می‌خواستند بروند سر کار کلاه به سر می‌گذاشتند. یک چه اتفاقی افتاد؟ یعنی مردهای ما که آن یک شنبه ناگهان سرشان را بلند کرده بودند و از ترس حمله‌های هوایی شدیدتر به آسمان نگاه می‌کردند، نگران شده بودند مبادا لبه کلاهشون جلوی دیدشان را بگیرد. پدر از همه جا بی‌خبر من تا همین دیروز کلاهش را سرش می‌گذاشت. 3 تا کلاه داشت. یک کلاه خاکستری، یک کلاه قهوه‌ای و یک کلاه حصیری تابستانی که نوار ابریشم مصنوعی خرمایی راه راهش فقط در دهه 1940 در آمریکا پیدا می شد. ماه پیش او را در ساعت‌های کاری که خودش به خودش تحمیل کرده بود اغوا کردم و رفتم پیاده توی خیابان خودمان گشتی بزنیم. پدرم اصرار داشت کیف دستیش را همراهش بیاورد. گفت دنیا را چه دیدی؟ کمی بعد از کنار هیپی جوان قوی هیکلی گذشتیم که کت چرمی سیاهش جیر جیر می کرد. نقره هایی که توی سر و صورت پر از سوراخ جوانک برق می زد از اغلب مغازه هایی که قلاب ماهیگیری می فروشند بیشتر بود. از زیر شلوار جینش که به پایش آویزان بود برجستگی های سفید استخوان های لگن بیرون زده بود و موهای بالای گوش های بلش را تیغ انداخته بود. داشت کفش های پدر را دید می زد. پدر از یک مدل عهد دقیانوس کفش طبی دکتر مارسن خوشش می آمد، البته از خیلی پیش از آن که مد بشوند. این کفش ها چشم ولگردی را گرفته بود که حالا رفته بود توی بحر کیف دستی چرم گاوی شبیه به تانک شرمن که کنچهایش بستهای کرومه داشت. پالتوی پشم شطورش یک جور ماشین پاکارد پشت جعبه‌ای مدل 1947 را در خاطر زنده می کرد و البته کلاه خاکستری هم سرش بود. جوانک کلاه را نشان داد و لبخند زد. پاک زدهان لرفیق. پدرم زل زد به من و منتظر مان تا حرفهای او را برایش ترجمه کنم. فقط سرم را به نشانه نفت تکان دادم. نمی توانستم سر و وضع پدر را با اصطلاح‌های متغیر باب روز برای خودش توصیف کنم. فقط گفتم فکر میکنم از تو خوشش آمده. صورت پدر چین افتاد. اوه. دست آخر پدرم کارمند قدیمی شرکت لوازم دفتری اینتگریتی با مسئولیت نامحدود با 52 سال سابقه کار دوباره حسابی بیخیال شده بود. در تعطیلات نمیتوانستیم بیشتر از 3 روز کامل به سفر برویم. سر ماشین پلیموت من را کج می کرد سمت تلفن عمومی استراحتگاه وسط جاده. کمی بعد که پدر توی اتاق شیشه‌ای بنا می‌کرد دست‌ها و سرش را تکان دادن و این پا و آن پا کردن، به خنده می‌افتادیم. می‌دانستیم میس گرین لابد دارد ماجرای سفارش‌های سرهمبندی شده و اشتباهاتی را که در تحویل جنس‌ها صورت گرفته برایش تعریف می‌کند. نزدیکی‌های گتیسبرگ بودیم. در طول راه نقشه‌های جنگی را تماشا می‌کردیم. حالا دیگر می‌دانستیم که هرگز به آنجا نمی‌رسیم. پدر برگشت طرف ماشین و لبخند بر لب نشست تو. سفارش کاغذ کاربن سال آینده مدرسه ویلمینگتون بد جوری قاطی شده. حسابی گند زدن. البته اگر غیر از این بود تعجب داشت. طرف مجبور بوده همه کارها رو خودش انجام بده. گرین جوان اصرار نکرد برگردم، ولی مسلماً منظورش همین بود. دور زدیم و به سمت جنوب برگشتیم و پدرم در یک چشم به هم زدن به خوشروترین آدم روی زمین تبدیل شد. انگار از این رو به اون رو شده بود. هرچه می گفتیم قبول می کرد. در طول سفر به سمت شمال برای رفتن به تعطیلات، یعنی همان تفریح مصیبتبار، مثل کسی که دندان درد داشته باشد ساکت بود. حالا انگار راهنمای تور ما بود. حرف می زد، لطیفه هایش را نه یک بار که چند بار تعریف می کرد. وقتی از کنار قبرستانی می گذشتیم، در پاسخ به لحن یک پارچه خشک خانوادهش گفت: شنیدم مردم کشته مرده آن هستند که بروند آن تو. به خودم گفتم جنبه مثبت قضیه را در نظر بگیر.